أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام الآخر الأنعام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
محمد و السلات و الاله دافعی جیشات الباطیل و دامقی سولات الظالیل. نامه 18 نهج البلاغه. و من کتاب الله علیه السلام الى عبد الله بن عباس و هو عامله علی البصره. نامه حضرت است به عبدالله بن عباس که نماینده امام در بصره بود، مسئولی کارگزار در بصره بود. بعد از جنگ جمل امام پسر عموی خودش را که عبدالله ابن عباس باشد مسئولیت داد که شما در بصره باش. خب اما جریان این نامه چیست؟ عبدالله ابن عباس با مردم بصره خوب برخورد نمی کرد وقتی مسئول شده بود، چون در جنگ جمل کشتار را انداخته بودن، مخالف علی علیه السلام بودن و باشون بد برخورد میکرد. حتی کان یسمی هم شیعت الجمل، گاهی میگفت شما شیعه شطورید، جنگ جمل و شطورید، و انصار و عسکر شما یاران عسکرید. عسکر اسم همون شطوری که عایشه سوار بود، اسمش عسکر بود. میگو شما حزب شیطانید. یک جور ملامت هایی بهشون داشت و باشون برخورد سختی میکرد. فشتد دذاله که علا نفرن من شیعت علی علیه السلام من ولی تمیم. جمعی از شیعیان در بصره خیلی بدشون آمد. اینا از قبیله بنی تمیم بودن. بنی تمیم قبیله خوز. آمدن یک نامه ای به حضرت نوشتن که بابایی پسر عموی شما این طوری برخورد می کند. فکتب علیه السلام، امام جواب نامه رو دارن می دن. در حقیقت به خاطر اون نامه یک پاسخی دارن برای عبدالله ابن عباس. دو سه خط اولیش در نهج البلاغه نیامده است. اینجور آغاز می شود: اما بعد فإن خیر الناس عند الله، بهترین شخص نزد خدا، اعملهم بطاعته فی ما علیه وله، اینه که حتی در شرایطی که به ضررشه خدایی عمل کند. و اقولهم بالحق بین کان مر را، حتی اون موقعی که حق برایش تلخ است، حق خواه و حق گو باشد. علاوه انهو بالحق قامت سماوات و ارض، این آسمان و زمین روی معیار ایستاده است، برای احقاق حق است، به حق ایستاده است بین العباد. فلتکن سریرتو، که خودش بحثی داره، فلتکن سریرتو که علانیتک، پس ظاهر و باطنت یکی باشد. ولیکن حکمک واحدا، یک جور باش، خدایی باش همه جا. مگه خدا گفته از شما برخورد بد داشته باشی با این مردم؟ و طریق و که مستقیم و راه رو درست برو. تا اینجاش در نهج البلاغه نیامده، اما ادامش در نهج البلاغه است. و علم ان البصره محبت ابلیس و مغرس الفتن، بدان، تأکیدن بدان، یه مطلب تأکیدیست، یه مطلبیست که نمیدانند که بصره محل هبوط ابلیس است، بصره محل رویش فتنه هاست و کشت فتنه هاست. فتنه می کارند، فتنه درو می کنند. ابلیس اونجا فرود می آید. خب یعنی چی؟ همینطور از خودشون یه چیزی گفتن. گفتن خب حالا طبیعی است که جنگی شده، بعد از جنگ بحثای فتنه و این حرف هستش. یکی گفتن اصلا هیچ وقت بصره پایتختی نبوده، خلفا یک نظره خیلی قاطع و اونجا نداشتن، هر کار دلشون میخواسته میکردند. یکی گفته علما درست حسابی اخلاقی اونجا نبودند. خیلی خوب، حالا این حرفای آقایون برای خودشون محترم. نمیشه از زبان خود حضرت علی علیه السلام بفهمید یعنی چی؟ بهترین معنا اینه که از خود حضرت بفهمیم. بعد من البسر محبت و ابلیس و مغرس الفتن. ببینید یک نامی دارد حضرت به همین ابن عباس که این مطالب اونجا هم تکرار شده و واضح می شود. ببینید نامه چیست؟ می نویسد به ابن عباس: اما بعد فقط قدم علی رسولک. خب چون می دونید ابن عباس اول نامه اینو بهش فکته و علی به ذکر اختلاف این بود باقی اینو با هم بیار کنار نمیان اختلافی اینجا حضرت جواب دادن: اما بعد فقط قدم علی رسولک، نامه رسان شما نزد من آمد و ذکرت ما رأیت و بلغه که ان اهل البصره بعد انصرافی، و خودت هم که حرفاتو زدی گفتی چه دیدهی و چه کردن من که نبودم در بصره. و سأخبرو کهن القوم، گوش کن، من هم یک مطالبی میخوام بهت بگم. این مسئله اینجاست، محبت ابلیس و مغرس فتن دوزش اینجا آمده است. هم بین مقیم لرغبت یرجوها و عقوبت یخشاها، حواست باشد. مردم بصره یا اونجا ایستادن به خاطر رغبت یا به خاطر ترس. اینها اقامت کردن لرغبت یرجوها، دور تو میان بچابنت، عقوبت یخشاها یا هیچی نمیگن میترسن. اینجا فتنه است. کشوری که مردمش یا به خاطر ترس هیچی نگند یا دنبال مسئولین باشن برای چاپیدن، اینجا محبت ابلیس است، اینجا مغرس و فتن است. این ریشه رو باید بخشونید، خدایی باید وارد کار بشید. هم بین مقیم این رغبتن، میخوام بهت بگم حرفاتو زدی، حرف منم گوش کن. مردم بصره الان دو گروهن اکثریت، یا لرغبتن یرجوها، تمایل یک سری پست و مقام و پول این حرفا دارن دورت میپلکند، او عقوبتن یخشاها، یا میترسن مجازاتشون بکنی بگه خب شما مثلا در جنگ دست داشتید چی بچی. اینجا چه باید کرد؟ ببینید اون که برای چاپیدن آمده نباید بیشتر بهش برسه، برای رد کارش. اونم که میترسه باید بهش آرامش بدید. این وضعیت فتنه انگیزی را، وضعیت بازی دادن شیطان را عوض کنید. در ادامه همون نامه دارد که فرق راقب آخون برعد، اون که برای رغبت آمده عدالت داشته باش، حواست باشد یه بر شما بیشتر بهش ندی. و حل عقدت الخوف ان قلوبهم، اونهایی که حالا ترس برای ترسن هیچی نمیگن، یک کاری کن که این گره ترس از دلشان برود و باز شود. فانه لیس لامراء البصره فی قلوبهم عظمون الا قلیل منهم، امیران بصره در نگاه این مردم آدمای بزرگی نیستن. نه برای چاپیدن و برای ترس اینجوری رفتار میکنن. البته خوب یکی کمی هستن که حالا به چشمشون بزرگ میاد. خب و علم ان البصره محبت و ابلیس و مغرس الفتن. آقای ابن عباس، وضعیت بصره اینجوریست، یا برای چاپیدن دورت میان ادهی یا از ترس هیچ نمیگویند. این وقتا خیلی کشور به هم ریخته است، مواظب باشید، فتنه ها میشود. حالا چه کنیم؟ دنبالش با فاک آمده، اون نتیجه شه. پس فهادت اهل آمل احسان علیه، با اهل بصره برخورد کن به این که احسان گناه کنی. و اهل العقدت الخوف ان قلوبه، و گره ترس از دلهایشان باز کن، وضعیت رو عوض کن. ببینن با چاپلوسی به جایی نمیرسن، ببینن ترسی هم نیست، بی خودی ترسیدن، تا معتدل بشن درست بشه، اونا بشه حساب کرد. خیلی بحث قشنگیه، خیلی حرف جالبیه. رضا دارد و علم ان، خوب بدان، یک چیزی نیست که مردم بفهمن، این را یه قانون است، یه جامعه شناسی خاصیه. وقد بلغنی تنمر و که لبنی تمیم، به من خبر رسیده که پلنگ بازی در میاری برای بنی تمیم. خشونت به خرج میدی برای بنی تمیم و غیر ذات و شعلیهم، خبر به من رسیده شدید برخورد با اونها میکنی، غلیظ با او برخورد میکنید. پلنگ یک غرور خاصی دارد، اگر در بیابان پلنگی دیدید خواستید فرار کنید، رو به بالا فرار نکنید، زود رو به پایین برید، فرار رو به پایین باشد. او اگه کسی بالاتر از خودش باشد پدرشو در میاره، وقتی بینه رو به پایین شما دیگه نمیاد. پلنگ بازی در میاری، خشن برخورد میکنی. و ان بنی تمیم لم یغب لهم نجم الا طلع لهم، آخر در حالی که این بنی تمیم آدمای عجیبی هستن، غائب نمی شود ستاره ای از اونها مگر که طلوع میکنه ستاره دیگر، همیشه مردان ستاره و مردان مطرحی داشته است. حیفه وقتی مردان به این خوبی دارد، شجاع و با سخاوت، بعد ما با اینا بخوای پلنگ بازی در بیاری. شما به حکمت 438 مراجعه کنید، ببینید اونجا را یه توضیحات اونجا داده. خب ببینید، فرزدق پدرش غالب، پدر بزرگش سعسعه. قال لغالب ابن سعسعه ابن فرزدق فی کرام دار بین اما، سخنی حضرت با پدر فرزدق دارد. میپرسد که این شتران تو چه شد؟ میگه عده حق داشتند و به خاطر رعایت حق اونها پراکنده شد. حضرت فرمود ذالک احمد و سبل ها، بهترین روشی که این شتران پراکنده شود همین است. این فرزدق و پدرش و پدر بزرگش اینا از همین قبیله بنی تمیم هست. اونجا توضیح دادم چه آدمای بزرگی بودن. اول کسی که جلو دختر کشی رو گرفت و خرید پول داد، خب سعسعه بود، پدر بزرگ فرزدق. اونجا مراجعه کنید، بعد دو تا شتر گم کرده بود، رفت دنبال شتراش، یک شخصی گفت من پیداش کردم، اینجا بنشین خستگی تو در کن، پذیراییت کنم تا شترها رو بهت بدم. همون موقع دید در دور جمعی هستند و یکی گریه میکنه، چند نفر گریه میکنه، رفت اونجا دید دختری را میخوان زنده به گور کنن، مادر و دختر گریه میکنند. سس میگه که چرا دختر رو میخوای زنده به گور کنی؟ میگه خرجاش رو تو مگر میدهی؟ میگه من یک شتر با این مشخصات به تو بدم، یک جمل بهت بدم با این مشخصات، شما دخترتون نگهداری میکنی؟ میگه مردم دختر خودشون خرج نمیدن، تو برای یکی دیگه میخوای خرج بدی؟ میگه خلاصه چه میگی؟ میگه بله نگهداری میکنم دخترمو. میگه پس بنابراین یه زوج شتر بهت میدم، ناقه و جمل بهت میدم که برای تکثیرم بشود. و به این طریق عادت میکنه، مردم عادت میکنن و یاد میگیرن که آقا قیمت آزاد شدن یک دختر این است. تا 400 شتر بعضی نرها تا 400 دختر رو آزاد کردن اینطور، ولی پولم که نداشته، میگفته میدم. خودش فوت شده، آمدن نزد پسرش غالب، میگن که بابات قول داده خلاصه شتر ها رو ما هنوز طلبکاری، میگه باز من بهتون میدم. اینجور افرادی، باز هم تکرار میکنم، به حکمت 438 مراجعه کنید، میفهمید جرایان چیه، چقدر آدم ها بزرگی بودن. و انهم لم یسبقوا به وقت من فی جاهلیه ولا اسلام، این بنی تمیم وقت به معنی کینه و جنگ است. خب کسی غلبه به اونها نکرده با کینه در جاهلیت و در اسلام، آدم خوبی بودن، بهشون کینه نمی کردن. بر فرض هم که میخواستن کینه بکنن، آدم شجاعی بوده، جرأت نمی کردن. حیف نیست واقعا در حکومت علوی افراد شجاع با شخصیت با سخاوت وقت مورد پلنگبازی تو قرار بگیرن. این اولا. پس بنابراین آدم های بزرگی در این جمع هستن، احترام شده داشته باش. و ان لهم بنا رحمن ماسه و قرابتن خاصه، علاوه برای بنی تمیم نسبت با ما یه قوم خشیست، رحمن ماسه قرابتن خاصه. خب مخیششون رو مشخص کردن، این اجدادشون رو گفتن. بله جد شانزدهمشون مشترکه با علی علیه السلام، خیلی عجیبه. اگه ما حساب بکنیم جد شانزدهمونه با یک شهر قوم خویش میشیم. البته بعد ازدواج هایی هم داشتن. فرمود ما نسبت به اونها یک قوم خویشی داریم، رحم ماسه، فرمود قوم خویشی رحمی هست اما ماسه و قرابت خاصه، یک قوم خویشی مخصوصی. نه به این صورت کارش ما فکر کنید دلال. بس بگو چه کار ادن، چه کار بودنشون به جد شانزدهم برمیگردن. نحنو مأجورون علی صله، ما اجر میبریم بر اینکه صله رحم بکنیم. و مأجورون علی قطیعت ها، وزر و وبال به ماست اگر بخوایم قطع رحم بکنیم. فرب ابل عباس، فرب این جمله است. ابل عباس که خب کنایه یمین عبدالله ابن عباسه. فرب یعنی با رفق برخورد کن. فرب ابل عباس رحمک الله، ابل عباس خوب رفیقی برخورد کن. فی ما جرا علی یدک و لسانک، آنچه که به دست و زبانت جاریست، من خیرن و شر. گاهی وقتا شما میخواید شر تنبیه کنید، ولی رفیقی تنبیه کن، با مدارا تنبیه کن، جور تنبیه نکنید که بیزار بشود از دین و اسلام. تذکر بهش بدید چه خیر چه شر. اینی که فربه انسان با یک رفقی، با یک فکر و رفاقتی این امر و نهی شادن به اجرا بگذارد خوب است. خب این نکته خیلی عجیب که علی حالین اگر شما بر فرض هم میخواید تنبیه بکنید، فکر و رفق را در نظر بگیرید. جمله دیگرش را ببینید، فئنا شریکان فی ذلک. اینم خیلی عجیب. آقای عبدالله ابن عباس، من و تو با هم شریکیم در این نحوه امر و نهی کردن. اگر زیر مجموعه من جوری امر و نهی بکند که بیزار بکند مردم را از دین و از کشور، منم مسئولم. فئنا شریکان فی ذلک. نگید فلانی خوب از زیر مجموعهش بده، هر دوشا بدن. میخواست خوب انتخاب کند. ابن عبد الحدید حرف عجیبی میزنه، میگه از قدیما میگفتن فلانی خوبه زیر مجموعهش بده. این حرف جدیدی نیست، از قدیما بوده. وقتی ابن عبد الحدید میگه از قدیما میگه، پس ببینیم از کی بوده. بعد میگه همون قدیما هم جوابشون دادن. متاسفانه تا اینجا یه حرفه آمده، فلانی خوبه زیر مجموعش بده، اون جوابه نیامده. باز ما جواب رو میخوام راه بندازیم. ابن عبدالعدید میگه جوابش این است، فلانی خوبه زیر مجموعش بده، مثل این است که بگیر این استخر خیلی شفاف است، ولی چه کنیم توش تمساح دارد. خب ای کاش شفاف نبود. وقتی شفاف نباشد مردم میترسن برن تو استخر آب بردارن یا شنا بکنن. شفاف میرن آب بخورن، آب بردارن شنا بکنن، بعد این تمساح میاد میخوردشون. فانا شریکان فی ذلک، این از فرازهای عجیب است. عبدالله ابن عباس، تو و من مشترکیم تو این مسئله که با رفق و فکر شما نهی کن، بیزار نکن مردم را. و کن اند صالح ذنی بک، شما من بهت خوشگمان بودم همینطوری باش، شما اونجایی باش که خوشگمانه به تو باشم. ولا یفیلن رأی فیک، خب رأیم در مورد شما بر نگردد، کاری نکن که من نظرم برگردد. و السلام. خب ببین چنان علی علیه السلام با فکر و رفق با مردم بصره که اون همه کشدار شد اونجا برخورد کردن، که جز بهترین شیعان هستن. اینو الان اون رفق و فکر بود که به اینجا رسونده، اینا رو شیعه کرده. نه که حالا همون زمان خیلی با علی علیه السلام رفیق شدند. این جریان رو ببینید، علی علیه السلام از دنیا رفته، جروه بین غالب و تمیمیه، یکی از همین قبیله بنی تمیم زنی بود به نام جروه، رفت نزد معاویه. معاویه گفت اخبرینی ان قومه، بگو ببینم این بنی تمیم چگونه است. از فضائل بنی تمیم میگه، قالت، این بس خیلی قشنگیه، هم نشون میده بنی تمیم چه شخصیت های هستن، هم ببینید علی علیه السلام چقدر تأثیر گذار بوده روی اینا. اخبرینی ان قومه، شما خبر بدید که این بنی تمیم چگونه اند. قالت، جربه گفت، هم اکثر الناس عددن، از نظر تعداد اینا بیشترند. میدونید تعداد بیشتر به خاطر شجاعت است. بقیت و سیفه ابقا عددن انما ولدن، اهل جنگ و شمشیر اینا پر نسلن، یعنی خیلی شجاعن. اوسو هم بلدن، اینا شهراشون از همه گسترده تر، یعنی به فکر سازندگی هستن. ابعدهم امدا، افکارشون خیلی دراز مدت و طولانی، از این بالاتر این بزنشم عددن بلدن امدن، نسل شمشیر، فکر سازندگی، افکار دور و دراز. هم از ذهب الاحمر، طلای قرمز اینها هستند، و حسب الافخر، اینها افتخاراتی است به ما، حسب با نسب فرق میکند، کارهای خوبشون قابل فخر است، قابل شمارش است. اما بنو امر ابن تمیم، خب این جربه از غالب، از نسل غالب بود که به تمیم برمیگشت. بعد بنو امر چی؟ او هم به تمیم برمیگردد. در ادامه گفت، اما بنو امر ابن تمیم فاصحاب بأس و نجده و تهاشد و شده، خیلی شجاعن، خیلی با قدرتن، لا یتخاذلون عند اللقاء، در وقتی درگیری اینها ذلت نمی کشند، لا یسمعوا فیهم الاعداء، دشمنان به اونها طمع ندارند، سلمهم فیهم با خودشون آشتی، و سیفهم علی عدوهم، شمشیرشان بر دشمنانشان. همیشه رو گفت و گفت و گفت، صحبت طولانیست. خب اینجور قبیله های هستن، با فکر، دوراندیش، اهل اصلاح، اهل مبارزه. خب اینا رو باید هواشون رو داشته باشیم. فقال لها معاویه، به جروه معاویه گفت، انت اعلم الناس به تمیم، خیلی خوب میدونی تمیم کی هستش، درست گفتی. خب فما قولو کفی علی، از علی هم بگو. خب اگه علی علیه السلام درست با اینا برخورد نمیکرد، اینا از علی خوب نمیگفتن. میدونی چی گفت؟ گفت حاذب الله شرف حدن لا یوسف، به خدا قسم علی به جایی از شرافت دست پیدا کرد که قابل توصیف نیست، و غایلا تعرف، در شرافت به حدی رسید که اصلا کسی نمی فهمد، و به الله اصل اعفایی مما تخوف، تو رو به خدا من رو عفو کن، نذار بگم از علی، بیشتر بگم سرم از دست دادم. همین بصره ای که جنگ جمل را انداخت، اگر بد باشون برخورد می شد، الان بدترین دشمنان اهل بیت تو همین بصره بودن. مواظب باشید، چه خیر چه شر، حتی چه امر چه نهی، این باید حالت رفق و فکر درش باشد که مردم را از دست ندهیم. و اینم تکرار میکنم، فإنا شریکان فی ذلک، مسئول رده بالا زیر مجموعتو یا خوب انتخاب کن یا خودت بگی. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.